بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقة الشهیدة. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، 11 جلسه در رابطه با بحث معاد در قرآن. عرض کردم که یکی از موضوعات بسیار مهم اعتقادی ما مسلمین، بلکه پیروان همه ادیان، موضوع معاد. و علاوه بر این که یک بحث اعتقادی است و لازم است انسان در مسائل اعتقادیش تحقیق، تعمق و تفحص لازم رو انجام بده، بسیاری از مباحث اخلاقی ما رو هم به وسیله این امر اعتقادی ما میدونیم اصلاح بکنیم. یعنی واقعا اگر کسی باورش شد بعد از مرگ در محکمه عدل الهی حاضر خواهد شد و اون معنایی از معاد که انشاءالله در ادامه بهش خواهیم رسید برای ما مشخص بشه، این بسیاری از رذایل اخلاقی و گناهان را از انسان میزدایه و دور میکنه. به همین دلیل قرآن کریم از نظر کمیت هم بیشترین آیات را به موضوع معاد اختصاص داده. خب این بیهوده نمیتونه باشه. قرآن کتاب هدایته، با توجه به این که توحید اصل است، ولی تعداد آیاتی که در خصوص معاد است از نظر تعداد بیشتر از تعداد آیاتی است که در خصوص توحیده. این نشون میده که برای هدایت انسان، برای تربیت انسان، برای کمال بشر، موضوع معاد یک موضوع ریشه‌ای و اساسی است و ما باید به این موضوع دقت بیشتری بکنیم. خب حالا به عنوان یک بحث اعتقادی که عقیده هم باید تحقیقی و مستدل باشد، سبکی که قرآن به ما یاد داده چگونه است؟ یک، قرآن خبر داد که معاد هست، توضیحشو قبلا با همدیگه بحث کردیم یعنی چه. دو، قرآن از یک قاعده عقلی این که معاد ممکن است نه محال، و اگر افراد به عنوان محال نگاه میکنن محال عادیست نه محال ذاتی و وقوعی، و این رو هم با قاعده اقل دلیل بر امکان شی وقوع شی است
برای ما نمونه هایی رو ذکر کرد که بحثش گذشت. سومین مطلبی که داریم الان با هم بحث میکنیم این نکته که قرآن کریم از یک قاعده ای که عقلای عالم استفاده کردن، تشبیه برای تقریب ذهن. برخی مطالب از ذهن انسانهای کمی دوره، یک کمی بشر سختشه بخواد اینها رو بپذیره، به جهت استبعاد عقلی نه به جهت محال عقلی، که توضیح دادم فرق این دوتا چیه. برخی امور مستحیلن یعنی محالن، عقل میگه شدنی نیست، نمیشود. برخی امور را عقل نمیتواند بگوید محال است، نمیشود، میگه بعیده، یک کمی همچین سخت به نظر میاد. قرآن کریم برای این که به ما انسانها بفهماند معاد امری محال نیست، یک کمی برای افراد بعید به نظر میرسه، این بعد رو بشکنه، این استبعاد رو از بین ببره. یکی از راه‌هایی هم که این کار رو کرده چیه؟ تشبیه برای تقریب ذهن. یه نمونه هایی که شباهت زیادی با معاد داره و میتونه انسان رو نسبت به این امر نزدیک بکنه موضوع خوابه، و لذا در بحث خواب در قرآن کریم سوره مبارکه زمر آیه 42 فرمود خواب و مرگ مشترکاتی دارند بسیار زیاد. چیه؟ الله یتوفی الانفس حین موتها، همانطوری که در حین موت و مرگ چیز یتوفی الانفس، توفی انفسه که توضیح دادیم، و اون انسانهایی که لم یموت فی منامها، افرادی هم که نمرده ان ولی نوم و خواب پیدا کرده ان، خوابیده ان، تو خوابم نفس از بدن جدا میشه. روایتی که از معصومین علیهم السلام براتون خوندیم این اشاره رو به ما کردن، شما اگر به مردنتون استبعاد دارید به خوابیدنتون نگاه کنید، اگر به زنده شدن بعد از مرگتون استبعاد دارید به بیداری بعد از خوابتون نگاه کنید. تأکید میکنم به این نکته عنایت بفرمایید. ما معمولا واقعیت‌های ملموس، محسوس و تجربی که شبان روز با اونها مواجهیم گاهی سطحی نگاه میکنیم، اون برداشت دقیقی که بناست از او بکنیم حاصل نمیشه. اما گاهی اگه بخوایم تعمق کنیم خیلی حرفا توش در میاد. لذا لقمان حکیم به فرزندش طبق روایتی که از امام باقر براتون خوندم فرمود راجب خواب فکر کن. این تفکر در خواب که الان ما داریم همین کار رو با هم انجام میدیم، میریم جلو. من یک روایت دیگر از امام جواد علیه السلامم براتون بخونم، بعد ادامه بحثی که جلسه قبل بهش رسیدیم رو حالا طرح بکنم، توجه و دقت بیشتری هم میطلبم چون بحث به یه جای خیلی حساسی الان رسیده، عنایت بکنید. شخصی از ایشون سوال کرد موت چیه؟ مرگ چیه؟ خب ظاهر قضیه چیه؟ خب طرف نفس میکشه دیگه نفس نمیکشه، طرف حرف میزد دیگه حرف نمیزنه، طرف سوالی که میکردم میفهمید جواب میداد، حالا من هرچی صداش میکنم این بدن اینجا افتاده هیچی دیگه به من جواب نمیده. حالا بگذاریم اگر انشالله برسیم با اون بحث که وقتی قرآن میفرماد مرگ جدایی نفس از بدنه، بدن جواب نمیده، نفس هم جواب نمیده؟ ارتباط با نفس میشه برقرار کرد یا نه؟ اونایی که این قدرت رو دارن ارتباط برقرار میکنن یا نه؟ و از نفس مطلب میگیرن یا نمیگیرن، اونو بحث دیگری است، ظاهر قضیه. آقا این فردی که الان من نگاه میکنم، همین چشم و همین گوش و همین زبان و همین دست و همین پا، یه رو به قبل اینجا نشسته بود با هم حرف میزدیم، سکته کرد افتاد، حالا نه میشنوه نه جواب میده، نه این چیه مرگ؟ عرض کردم که علم توش مونده چون بحث علمی نیست. فلاسفه و حکما توضیحاتی دادن که با هم داریم بحث میکنیم. قرآن کریم میفرماد نفس بود که همه هستی این انسان همه وجود و حیات انسان مربوط به نفس بود، نفس حالا از بدن جدا شده. چون نفس از بدن جدا شده، بدن الان مرده است. لذا از امام جواد علیه السلام پرسیدن آقا مرگ چیه؟ جواب امام رو ببینید. هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة إلا، این همه خوابه که هر شب براتون میاد. از امام جواد علیه السلام سوال کردن آقا مرگ چیه؟ مردن چیه؟ هو النوم، هو یعنی الموت، اون مرگ همین خوابه. یعتیکم کل لیله، هر شب داره به سراغتون میاد. حالا بعضیا که روزم میخوابن، به قول سعدی بعضیا به خوابن بهتره. سعدی چی میگه؟ ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه از خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداری است، این چنین بد زندگانی مرده به. حالا اون خواب اون چنانی رو ما کاری نداریم، همین خوابی که لازمه انسان در شبان روز 24 ساعت، بعضیا میگن یه 18 19 ساعت باید بخوابیم، 3 4 ساعت کار کنیم، بعضیا میگن 3 4 ساعت میخوابیم، 18 ساعت میخوایم کار بکنیم. حالا به هر حال اون کمترین حدی هم که لازمه انسان بخوابه تا تلاش لازمش رو داشته باشه، این چیه؟ هو النوم الذي يأتيكم كل ليله الا، مگر. پس تا اینجا خواب رو با مرگ حضرت یکی گرفتن، الا دارن تفاوتشو میفرماین. الا انها طویل مدته لا ينتبه منها الا يوم القيامه، خوابش طولانیه، روز قیامت بیدار میشی. اون بیداری که آقا اینجوری 3 ساعت خوابیدی بیدار شدی، 5 ساعت خوابیدی بیدار شدی، این یه خواب طولانی است، قیامت قراره بیدار بشی. وقتی نقطه اخلاقی قشنگی، فمن رعا فی نومهی من اصناف الفرح ما لا یقادر و قدرهو و من اصناف الاحوال، باهی دو چشم، ما لا یقادر و قدرهو فکیف حال فرح فی نوم و وجل فی هازا هو الموت فاستعد دوله. حالا این خواب طولانی، همین خواب مختصری که شما شبان روز گاهی براتون پیش میاد، ببینید امام جواد میفرماید فمن رعا فی نومهی، کسی که خوابیده تو خواب داره میبینه، من اصناف الفرح، یه شادی ها، یه خوشحالی ها، یه امور لذت بخشی در عالم خواب. خواب میبینه پای درس امیرالمومنین نشست، خواب میبینه الان تو حرم امام رضا راش دادن، در زری رو باز کردن، گفتن بیا تو. خب این فرحی، سروری است، لذتی است که با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. مالا یقادر و قدر، اصلا نمیشه کسی قدر این زیبایی و ارزش رو بدونه. لذا شده از خواب بیدار میشه میگه آخ ای کاش بیدار نمیشدم، چه خوابی بود، کجا بودم. و لذا بعضی ها که حالا انشالله میرسیم تو این وادی، بعضی ها میخوابن که بیابن، دقت کنید، بعضی ها میخوابن که بیابن، چون رؤیای صادقی که در عالم خواب براشون رخ میده خودش اموری است که روایاتی که در این باب ما از معصومین علیهم السلام داریم، یه دونش رو اجازه بدید از پیغمبر براتون بخونم تا انشالله به اونجایی که رسیدیم بگیم. پیامبر فرمودن رؤیا المؤمن، رؤیای یک انسان مؤمن، تجری مجرا کلام تکلم به رب عنده، این جاری مجرای سخنی است که خدا داره با او میگه. یعنی همون جوری که خدا با حضرت موسی سخن گفت، خدا با انبیایش سخن میگوید، خدا از طریق ملائک با مثلا بعضی فرستاده هاش سخن میگه، رؤیای مؤمن که رؤیای صادق است، جاری مجرای سخن گفتن خدا با شماست. یعنی از اون عالم بالا دارن یه چیزایی رو به شما، در صورتی که رؤیای مؤمن باشه، حالا با اون شرایطش که انشاءالله شد بحث میکنیم. خب امام جواد علیه السلام فرمود مرگ مثل خوابه، شما تو عالم خواب یه رؤیاهایی میبینید که سرور و فرح براتون ایجاد میکنه، قدرت لذتش رو در این عالم ندارید که توصیف کنید. و من اصناف الاحوال، باهی دو چشم، و همچنین یه گونه هایی از هول و حراس، خواب وحشتناک میبینه. حالا تو عالم خواب آدم یه وقت یه چیزهایی رو میبینه، به فرموده امام جواد علیه السلام هول و حراسی، مالا یقادر و قدره، اصلا آدم قادر نیست که بگه چه وضعی داشتم تو عالم خواب. فکیف حال فرحن فی نوم و وجلن فی، میدونید چگونه است اون شادابی تو خواب و اون نگرانی توی خواب؟ خب حالا این که 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت تموم میشه، هازا هو الموت فاستعدوا له، مرگم همین جورا، خودتون آماده کنید استعداد مرحله مردن و عالم بعد. خب منظورم اینجا این قسمت اول بود، فرمود مرگ مثل خوابه ولی طولانی. روایتی از امام باقر علیه السلام جلسه قبل براتون خوندم که در بهار جلد 58 صفحه 27 مطرح بود، که این طبیعی است که سوال انگیز شد و اصلا میخواستم سوال انگیز بشه که حالا بحثو بشکافیم بریم جلو. اون روایت این بود، امام فرمودن که خواب مثل مرگ است، با این تفاوت در مرگ نفس از بدن جدا میشود به عالم برزخ میرود تا قیامت برگرده، در خواب نفس از بدن جدا میشود روح تو بدن میمانه. یادتونه جلسه قبل اینو گفتیم؟ خب حالا سوال تقاضا دارم دقت کنید. یکی از اون جاهای زیبای بحث‌های شیعی است در تفاوت بین اصولیون و اخباریون. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. خب ما اگر بخوایم بگیم که به ظاهر این حدیث نگاه کنیم، ما باشیم اون حدیث، علی ظاهر چی میگه؟ ما یه نفس داریم، یه روح داریم، یه بدن داریم. تو خواب نفس از بدن جدا میشه، روح تو بدن میمونه. ولی تو مرگ نفس از بدن جدا میشه، روح هم قبض روح میشه. آیا طبق آیات و قرآن و سایر روایات انسان شناسی اسلامی اینه؟ نه. آیات دیگه براتون میخونم، روایات هم میخونم. تو آیات دیگه اینجوری نیست، تو روایات دیگه هم اینجوری نیست. پس چیه این روایت سند نداره؟ نه روایت سند هم داره، روایت قوی هم هست. پس یعنی نعوذ بالله امام زد و نقیز فرمودن. اینجاست که درایت در روایت اهمیتش معلوم میشه. خوب دقت کنید، من چقدر توی این حسینیه این روایت امیرالمومنین رو تکرار کردم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن روایت و روایه للسفها و درایت و روایه للحکما. عجیب این حدیث، جانم به فدایت مولای کلام. درایت روایت کار حکیمانه است، حکمته، حکما اینجوری هست، ولی روایت روایت کار سفهاست. روایت روایت کنه بره. خب طرف اخباری چی میگه؟ میگه اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام از دنیا رفت، امام کفن رو که پوشوندن روی سینه کفن نوشتن اسماعیل و یشهد الله اله الا الله. الان اخباریون عالم چی میگن؟ میگن هر کی مرد مستحب به رو سینش بنویسیم اسماعیل و یشهد الله اله الا الله. میگه آقا اگه متوفا اسمش ابراهیم بود چی میگن؟ امام نوشته اسماعیل، شما حق ندارید. میگه آقا آخه اینقدر میفهمم، چون اسم طرف اسماعیل بود امام نوشته. حالا اگر طرف متوفا زن بود بازم یشهدو بن. میگه همونی که امام نوشته بنویسید، فضولی نکنید در مقابل امام، علی ظاهر این احترام به امام. این غلطه آقا، روایت رو باید فهمید. لذا گفتن درایت روایت کار حکیمان است و امام صادق علیه السلام فرمودن درایت یک روایت از روایت هزار روایت بالاتره. اینم باز در جای دی. میخوای هزار تا روایت رو حفظ کنی پشت سر هم بخونی بری، میخوای یه روایت رو درایت بکنی. خب حالا ما برای این که بخوایم اینو بفهمیم، من یه جلسه اینجا یه اشاره کردم، مگه قرآن کریم حقیقت وجود انسان رو روح نگرفت؟ نفخت و فیه من روحی. اونجایی که فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، مگه امیرالمومنین تو تفسیر برهان از ایشون سوال شد خلقا آخر یعنی چی؟ نفرمود ای نفخت و فیه من روحی؟ خب پس حقیقت وجود تبارک الله احسن الخالقین رو به جهتی چی فرمود؟ نفخت و فیه من روحی. پس حقیقت وجود که روحه. و امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه نفرمودن نفخ فیها من روحی فمسلت انسانا ذا اذعان یجیلها و فکر یتصرف بها. اصلا تمثل انسانی انسان در اثر نفخ روحه. خب اگر نفس گرفته شده روح مونده، خب پس حقیقت مونده. اگه حقیقت مونده چرا حرف نمیزنه؟ چرا بحث نمیکنه؟ چرا اینجا امام علیه السلام چی میخواد بفرماد؟ خوب دقت کنید. ما باید برای فهم روایات معصومین علیهم السلام درایت روایت را به کار ببریم که یکیش اینه که الان دارم عرض میکنم، تو یک موضوع اولا روایات مختلف در اون زمینه را ببینیم، ثانیاً با زبان و فرهنگ بیان اون مطلب آشنا باشیم. بارها اینو عرض کردم، ادوارد بران تاریخ ادبیات ایران نوشته، خیلی هم کار کرده، نسبت به ایرانی هم یه علاقه ای داشته، اما معلومه که نتونسته فرهنگ زبان فارسی رو بفهمه. تو کتاب تاریخ ادبیاتش میگه ایرانی ها رسمشون اینه، به هم دیگه میرسن میگن دماغ چقدر گنده تر شده، دماغ چاقه رو، دماغ چقدر گنده تر شده، خیال میکنه بناس دماغ، نه بابا عمل میکنن کوچیکش بکنن، نکنید البته، عمل میکنن که کوچیکش بکنن. پس ایرانی ها میخوان هی دماغ، بابا اینجا دماغ عرف، یعنی فکر، حال، چگونه ای. لذا میگیم در دماغی، سر دماغی، تر دماغی، یعنی کنایه، نه که دماغ داب میاد، یعنی که سر حالی یا نه. خب اینو باید آشنا شد با این فرهنگ، همونطوری که ید الله فوق ایدیم را اگه ما آشنا نباشیم میگیم خدا یه دست داره خیلی گنده است، روی دستای بقیه قرار گرفته، یا نه یه تیکه رو بگیریم بقیه رو نبینیم. آقا جبر است، چون قرآن گفته است ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، و لذا این سرزنش رو کرده اند معصومین علیهم السلام که نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض. یه تیکه رو گرفتی بقیه رو رها کردی. تو روایات هم همینجوره. خب من حالا اجازه بدید فقط از اصول کافی، اگر بحث بخوایم تحقیقی باشه و وقت باشه باید تو همه کتب روایی بریم، ولی من فقط به جهت ضیق وقت و نمیخوام با اون مفصلی بحث کنم، فقط از اصول کافی فرمایشات چند معصوم را در رابطه با روح مطرح میکنم. قبل از این که بنده برداشت بکنم اینجا فرمایش امام باقر روح در بدن میماند یعنی چی، فکر کنم با این چند تا روایت کنار هم بگذارم خودتون برداشت میکنید یعنی چی، ولی بعد با هم دیگه جمع‌بندی میکنیم. همش هم از جلد دوم اصول کافیس عربی. اولین حدیثی که میخونم جلد دوم اصول کافی صفحه 276 باب الکبائر، باب گناهان کبیره. چندین روایت داره، میاد صفحه 281 روایت شماره 16. روایتم خیلی طولانیه، فقط قسمتی که مورد نظر بنده است براتون میخونم. صفحه 282 امام علیه السلام ضمن فرمایشاتی میفرمایند خلق الله عز و جل الناس على ثلاث طبقات، خدا انسانها رو در سه طبقه، سه مرحله، سه موقعیت آفریده. و انزلهم ثلاث منازل و ذالک قول الله عز و جل فی الکتاب، سه منزل، سه جایگاه، سه مقام برای این انسان در آفرینش در نظر گرفته. و در کتاب عزوجل، کتاب قرآن کریم، اینو توضیح داده اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه و السابقون در سوره مبارکه واقعه. این سه دسته ای رو که السابقون، السابقون، اولئک المقربون، اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه، این سه دسته رو خب خداوند این سه گروه، سه منزل دارای سه مقام قرار داده. حالا روایت از کیه؟ عرض کردم از امیر المومن علیه السلامه. به کی؟ به اسبق ابن نباته. هم سوال کننده از اون جونداراس، از اون فهمیده هاست، شاگردهایی است که استاد میتونه باش حرف بزنه. خب جواب دهندم که دیگه مولای عالمیانه دیگه، یه وقت جواب دهنده کافی است، ولی سوال کننده، سوال کننده است که جواب دهنده میخواد یه چیزی بگه دره، خدا خدا میکنین زودتر بره. چی بگه آخه، چجوری توضیح بده؟ روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم، یا به قول اون بنده خدا مردمن در حسرت فهم درست. این که میگویم به قدر فهم من است. حالا اون که میگه فهم توست، اینجا سوال کنندم جونداره، اسبق ابن نباته است. امام فرمودند خلق الله عز وجل الناس علی ثلاث طبقات و انزلهم ثلاث منازل و ذلک قول الله عز وجل فی الکتاب اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه و السابقون. فاما ما ذکر من امر السابقین فانهم انبیاء مرسلون و غیر مرسلین. این سابقون انبیاء هستند که مرسلن و برخی از انبیایی که حتی رسالت هم نداشتن. جعل الله فیهم خمسه ارواح، خدا در اینها پنج روح قرار داده. حالا داشته باشید، عجله نکنید، خدا در اینها پنج روح قرار داده. جعل الله فیهم، الله جعل فیهم، جعل الهی یعنی قرار دادن، وضع کردن، دادن، خلقه، ای وضع. خمسه ارواح، پنج روح در این دسته اول قرار داده. چیه؟ روح القدس و روح الایمان و روح القوه و روح الشهوه و روح البدن. و به روح القدس بعثوا انبیاء مرسلین و غیر مرسلین و بها علموا الاشیاء. به واسطه به، این بابای سببیت، به سبب روح القدس که یکی از این پنج روحه، انبیاء مبعوث شدن و علم و الاشیاء حقایق رو فهمیدن. و به روح الایمانه، دومی روح ایمان بود، به وسیله روح ایمان عبدالله ولم یشرکو بهی شیئا، خدا رو عبادت کردن و شرک نفرزیدن. و به روح القوته، با اون روح قدرتشون جاهدوا عدوهم و عالجوا معاشهم، اینا با دشمنانشون در افتادن و برای معیشتشون تو این دنیا تلاش نمودن. و به روح شهوه، اون چارمی روح شهوت، و با روح شهوتشون اصابوا لذیذ الطعام و نکهوا الحلال من شباب النساء، با اون روح شهوتم دنبال غذاهای لذیذ رفتن، دنبال ازدواج رفتن، این مسائلی که مربوط به روح شهوتشون بوده. و به روح البدن دبو او درجو، حرکت کردن، گام برداشتن، رشد نمودن، کم کم این حالت جسمی که براشون پیدا شد. ها اولای مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم ثم قال قال الله عز وجل تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس ثم قال فی جماعتهم و ایدهم بروح من یقول اکرمهم بها فضلهم على من سواهم فهؤلاء. اینا دیگه توضیحاتی است که کاری ندارم، منظورم اونجا بود. پس از دید امیرالمؤمنین علیه السلام برای اسبق ابن نباته، انبیا پنج روح دارن که حالا داشته باشید و باید بحث کنیم یعنی چی. انبیا پنج روح دارن: روح القدس، روح ایمان، روح قوه، روح شهوت، روح بدن. ثم ذکر اصحاب المیمنه، اما اصحاب میمنه رو که توضیح داد، و هم المؤمنون حقا به اعیانهم، اینا مؤمنین واقعی هن. جعل الله فیهم اربعت ارواح، اینا چهار تا روح دارن، یکی کمتر. روح الایمان و روح القوه و روح الشهوه و روح البدن. پس اون روح القدس که انبیا دارن اینا ندارن. خب این همین، این چهار تا روح هم کار خودشو در وجود مؤمن هم انجام میده. اما این نکته رو خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. فلا یزال العبدو یستکمل هذه الارواح الاربعه حتی تأتی علیه حالاتون. پس عبد اینجا یه وظیفه‌ای داره که این ارواح را تکمیل کنه. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. فلا یزال العبد یستکمل هذه الارواح، عبد بنده خدا وقتی این ارواح را تکمیل میکند، به استکمال میرساند، تا به نمی شود مگر این که براش حالاتی پیش میاد. یعنی حالات در اثر تکمیل این چار روحه. اینو داشته باشید. بعد اصحاب المشعمر هم فقط، البته یک صفحه توضیح داره حضرت مفصل، من بخوام بحث کنم خیلی وقت میخواد، فقط این نکته هایی که میخوام استفاده کنم تصریح داره عرض میکنم. تا میاد به اینجا حضرت میفرماین فاما اصحاب المشعمه فهم الیهود و النصارا یقول الله عز و جل الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. تا میرسه به اینجا خوب اینجا رو دقت کنید. فلما جهدوا ما عرفوا، وقتی که جهد با هی جیمی، جهد با هی جیمی یعنی انکار، که لذا ما یهودی ها رو میگیم جهود، جهود با هی دو چشم نیست، با هی جیمیه، یعنی کسانی که انکار میکنن با اینکه حقو میدونن زیر بارش نمیرن. فلما جهدوا ما عرفوا، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، اونی که فهمیدن شناختن انکار میکنن. ابتلاهم، خدا مبتلاشون میکنه به چی؟ داریم نزدیک میشیم به نتیجه گیری. حالا روایات دیگر رو میخونم، تو همین روایت نتیجه میده. ابتلاهم، تو پرانتز تو گیومه الله، یعنی خدا اینا رو مبتلا میکنه. به ذالکه، به چی؟ فسلبهم روح الایمان، روح ایمان رو از اینا سلب میکنه، میگیره. یک کمی داریم نزدیک میشیم یعنی چی. و اسکن ابدانهم ثلاثه ارواح، روح القوه و روح الشهوه و روح البدن، این ستا رو تو اونا میذاره، اما اون یکی رو از اینا میگیره. پس ما در تکمیلی که این روح در ما قوی شود یا این که کاری بکنیم که از ما سلب بشه دخالت داریم. اینو داشته باشید. حالا یه روایت دیگه اجازه بدید براتون بخونم، در صفحه 15 جلد دوم اصول کافی، باب فی ان السکینه هی الایمان، سکون و سکینه ای که خداوند در قرآن مطرح کرده منظور ایمانه. چندین روایته، من فقط روایت پنجمو چون چند تا رو با هم گفته میگم، وگرنه تو هر پنج تا روایتی مطلب هست. علی ابن ابراهیم انچی سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کردم، ان قوله عز و جل، از سخن حضرت حق که فرمود هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خدا سکینه سکون و آرامش و وقار رو بر دل مؤمنین نازل میکنه. قال هو الایمان، فرمودی منظور ایمانه. قال و ایدهم به روح من، قال هو الایمان، دقت کنید، ایدهم به روح من، اونا رو تایید میکنه با یه روحی از خودش. خب نفخت و فیه من روحی رو مگه به همه نداده؟ به غیر مؤمن هم داده یا نداده؟ داده که. پس ایدهم به روح من، قال هو الایمان، فرمودین ایمانه. یعنی چی؟ یعنی یه کاری کردن اینا که اون نفخت روح من یه درجه ای توش ایجاد شده که اون روح تاییدیه الهی است. و ان قوله الزمهم کلمه تقوا، قال هو الایمان، فرمود اینم ایمان. اینو داشته باشی. بیایم حالا نکته دیگری، صفحه 269، باب ان للقلب اذنین، دل هر انسانی دو تا گوش داره، ینفسو فیهما الملک و شیطان، تو این در گوش ما دو تا گوش، یکیشو شیطان وسوسه میکنه، یکیشو ملک الهی، ملک رحمانی. خیلی عجیبه این روایت دوم و سوم در رابطه با این بحثی که ما میخواییم با هم بکنیم. تقاضا دارم خوب دقت کنی. ابی بصیر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، ابی بصیر هم جونداره، روایت هم از رئیس مذهب و من و شما امام صادق علیه السلامه. ان للقلب اذنین، قلب دو تا گوش داره، فاذا حمل عبد بالذنب قال له روح الايمان لا تفعل. اذا حمل عبد، یه عبدی همت گماش تصمیم گرفت به ذنب یه گناهی رو بکنه، قال له روح الايمان، این روح الایمان بهش میگه، یعنی در گوش دلش میخانه، چی میگه؟ لا تفعل، نکن. و قال له شیطان افعل، شیطان میگه این کارو بکن. اما اینجا خوب دقت کنید، و اذا کان علی بطن، اگر خدایی نکرده گناهی باشه که قضیه رو لازم داره به اون حالت بیفته، در بس گفتم نزع منه روح الایمان، نزع منه، روح ایمان از او جدا میشه، پس یه روح رفت. پس اون روحی که میمونه چیه که امام فرمود میمونه؟ حالا میخوام توضیح بدم یعنی چی. فرمود مؤمن 4 تا روح داره دیگه. حالا توضیح میدم 4 تا نیستا، ولی اینا باید بفهمیم. من روایت رو میخونم، خودتون ان شاءالله در میارید. من ناخودآگاه گاهی نظر میدم. این روایت دوم بود تو این باب. روایت سوم باز از امام صادق علیه السلام، اینم ابان ابن تقلب نقل میکنه که او هم از اون جونداراست. ما من مؤمن الا ولقلبه اذنان فی جوفه. مؤمنی نیست مگر این که این دل در وجودش دو تا گوش داره. اذنان ینفث فیها الوسواس الخناس، در یه گوشش وسواس خناس وسوسه میکنه. و اذنان ینفث فیها الملک فیعید الله المؤمن بالملک فذلک قوله و ایدهم بروح من. پس ایدهم بروح من یعنی چی؟ یعنی اون القاءات ملک در گوش دل ما، این شد ایدناه بروح من. پس یه روحی که تایید میکنه، تایید الهی است. پس اینو فرمود چیه؟ یه قاعده ای رم قرآن ذکر کرده. ببینید عرض کردم درایت روایت رو با دقت کنیم، دقت بکنید. یه قاعده ای رو قرآن ذکر کرده، اون چیه؟ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی. اگر ملک در گوش ما بگه شکر گزار باشیم، گفتنش بیشتر میشه. ملک بگه گوش ندیم، رها میکنه. پناه بر خدا که ما را رها کنه. اون شیطان در اون گوش دلش میخواد که اون یکی رها کنه دیگه. خب رها کردن یا تقویت کردن وابسته به خودمونه. پس زمینه پیدا کردن اون درجات بالاتر روح هم با خودمونه. لذا فرمود فذلک قوله و ایدهم بروح من. پس اگه فرمود اونا رو با یه روحی از خودش تایید میکند، یعنی این. اینم داشته باشی. صفحه 268 الروح الذی اید به المؤمن، روحی که به وسیله او مؤمن را تایید میکند. یک روایت داره از امام سجاد علیه السلام که امام سجاد فرمودن ان الله تبارک و تعالی اید المؤمن بروح منه، خدا مؤمن را با روحی از خودش تایید میکند. خب این روح پس اون نفخت و فیه من روحی که مال فقط مؤمن نبود که، پس این باید چی باشه؟ خدا مؤمن را با روحی از خودش تایید می کند. تحضره فی کل وقت یحسن فیه و یتقی، هر وقتی که این انسان یک کار خوبی انجام داد، کار حسنی از او سر زد، تقوایی پیش گرفت، تقوا هم تو گذرگاه های نلغز خودشو نگه داره، این روح حاضر میشه. و تقیب و انها فی کل وقت یزنب و فیه یعتدی، هر وقتی که گناهی مرتکب بشه یا یک تعدی و تجاوزی از او سر بزنه، این روح تقیب و قایب میشه، قایب میشه، میره. فهیه معهو تحتز و سرورن اند احسانهی. و این عبارت بعدیش عجیب روشنگره، دقت کنید. فهیه، هیه یعنی این روح الهی که تایید میشه در وجود انسان، باعث تاییدش میشه. فهیه معهو تحتز و سرورن اند احسانه، وقتی که این فرد کار نیکی میکنه این مسرور میشه، به وجد میاد. تخت تزه رو حتی به رقص اومدن هم میشه معنی کرد، همچی مثل این که به رقص اومد، انقدر این روح شاد میشه. ببینید که مثلا داره چه میکنه. و تسیخ و با سین فی و تسیخ و فسرا اند اساعته، وقتی که گناه میکنه این تو خاک فرو میره، دفن میشه. یعنی چی؟ یعنی این تو اگه کسی گناه کرد روحش تو خاک دفن میشه، خب روح که از بدن جدا بشه که میمیره. یعنی چی که روح ازش جدا میشه، دفن میشه، غائب میشه؟ پس اینا رو باید بفهمیم یعنی چی. یعنی چی شو باید توضیح میدم. میخوام خودتون اول برداشت کنید. گفتم ببینید یک کلمه، حالا من اینجا یه اشاره حاشیه‌ای برم، یکی از نویسندگان معروف اسم نمیبرم فوت کرده، خیلی هم یک زمانی تمطراق داشت تو تهران، کتابی نوشته بود که آقا قرآن روح را راجب جبرائیل و ملک به کار برده. این سوره قدر همتونم میخونید، تنزل الملائکه و روح. روح یعنی ملک، سردسته ملائک. حالا بعضیا میگن روح الامین جبرائیل، بعضیا میگن از او هم بالاتر فلان دیگه. شما میگید روح یک حقیقت بالاتر از عالم ماده است و در وجود. این حرفا چیه؟ اینا مال فلسفه یونانه. مرحوم استاد مطهری تو اصول فلسفه میگن من تعجب میکنم از این آقا، ایشون مثل که همین یه آیه رو دیده. بابا روح مشترک لفظیست، لفظ مشترکه، معانی مختلفی داره، مثل کلمه شیر. اگر شما تو فارسی کلمه شیر دیدید باید بگید آقا شیر یعنی همینی که تو بقالی ها میفروشن صبح افراد مینوشن. میگه آقا این یه معنای شیره. شیر به معنای وسیله جریان انداختن آبم هست، شیر معنی حیوان جنگلم هست. یه معنی روح، روح الامینه. یه معنی روح، نفخت و فیه من روحی یسالونه که انه روح قل روح من امر ربی. یه معنی روح هم یه چیز دیگه است که اینجا منظور اونه که میخوایم بهش برسیم. آخه اینا رو باید دقت کرد، مثل اخباریون نشیم رو کفن بنویسیم اسماعیل و یشهد الله اله الا الله، بعدم فکر کنیم ما فقط امام شناختیم، هیچ کس مثل ما امام نشناخت، چون ما خلاف امر امام عمل نمی کنیم. امام نوشته اسماعیل یشهد و منم میگم اسماعیل یشهد. میگن که ابوبکر مرده بود، خونه عایشه عده جمع شده بودن گریه و سر صدا میکردن، عمر با تازیانه اومد با عصبانیت گفت مگه نشنیدید وقتی همسایه پیغمبر یهودی بود مرد، داشتن میبردن دفن میکردن، اون زن و بچهش گریه میکردن، پیغمبر فرمود شما گریه میکنید اون میبرن جهنم، شما گریه کنید مرده رو میبرن جهنم. عایشه خندید گفت که تو نفهمیدی، پیغمبر نفرمود چون گریه میکنی میبرن جهنم، گفت شما ولی او گریه میکنید اونی که دارن میبرن جهنم. ببینید مطلب رو نفهمیدن چقدر عوض میشه. مطلبی نبود چون گریه میکنید میبرن، وگرنه عدل خدا، خواهی یه مرده ای مرد، حالا من گریه میکنم، اون مرده چه گناهی کردی که خدا به خاطر این که من دارم گریه میکنم این خدا عادله؟ آخه این حرف شد یا نه؟ داره میگه او که جهنمیه شما میخوای گریه هم بکنی گریه بکن. مطلب رو باید فهمید. اینجا باید بفهمیم روح یعنی چی. با این روایاتی که دارم میخونم دقت کنید، فرمودن که و تسیخو با سین فسرا اند اساعته، تو خاک دفن میشه وقتی که گناهی از او سر بزنه. بعد اینجا یه دستور میده به تکلیف، فتعاهدوا عباد الله نعمه به اصلاحكم انفسكم تزدادوا یقینا و تربحوا نفیسا سمینا. پس بندگان خدا معاهده کنید، عهد ببندید، تصمیم بگیرید نعمتهای خدایی رو برای اصلاح نفستون به کار ببرید، برای زیاد کردن یقینتون و سود به جا بردن. یعنی کاری نکنید اون روح از شما جدا بشه، دفن بشه، روح در خودتون نگه دارید. خب این یعنی چی؟ اون روحی که نفخت و فیه من روحیه مربوط به گناه یا ثواب منه؟ شما پیغمبر اسلام هم باشی، برترین بنده خدا موقعی که قرار از بدن جدا بشه جدا میشه، ابن ملجم هم باشی موقعی که قرار از بدن شما جدا بشه جدا میشه. پس این روح چیه؟ با توجه به این که انبیا 5 تا دارن، مؤمنین 4 تا دارن، اصحاب مشعمه 3 تا داره، بعدم فرمود کاری نکن که از شما جدا بشه بره دفن بشه، اینا یعنی چی؟ حالا نزدیک میشم. و اینجا رحم الله امرأً هم بخیر فعمله او هم بشر فرتدع عنه. خدا رحمت کند، درود الهی بر اون کسی باد، وقتی همت به کار خیری داره عمل کنه، وقتی همتش به سوی عمل شری میره جدا کنه، نذاره مرتکب بشه. ثم قال نحن نؤید الروح بطاعت الله والعمل له، ما مؤیدیم به اون روحی که عمل به خدا میکنه، اطاعت خدا و طاعت الهی رو به جا میاره. اینم داشته باشید. چاره ای نداشتم این روایات آوردم، میدونم یک کمی با سبک بحثای شبای دیگه ما فرق داره، اما چاره ای ندارم، یه موضوع رو مطرح کردم باید بشکافم. اگر کلاس درس بود و حوصله های درس کلاسی بود اینو ما لااقل 10-20 جلسه باید روایت دیگر هم می آوردیم، تو هر روایتی کلی مکس این داره چی میگه، این داره چی میگه. ولی حالا اجازه بدید این یه دونه رو، یه تیکه دیگه هم هست میخونم و وقت جمع‌بندی کنیم نتیجه بگیریم. در حدیث شماره 11 از همون باب الکبائر که حدیث 16 رو خوندم، فرمود انبیا 5 روح دارند و بقیه 4 و 3. حدیث شماره 11 از رسول اسلام نقل میکنه، اذا زن الرجل فارقه روح الایمان، و وقتی یه مردی زنا میکنه روح ایمان از او جدا میشه. قال هو قوله، منظورم اینجاست و این همون مطلبی است که خدا در قرآن فرمود و ایدهم بروح من ذاک الذی یفارقه، یعنی اون تایید دیگه برای او صورت نمیگیره. پس ایدهم بروح یعنی یه تاییدی که بر روحش صورت میگیرد و اگر گناه کند یه جنبه ارزشی از روحش جدا شود. و این نوع مطالب در روایات بسیار آمده که من اجازه بدید یه تیکه‌ای از اون اصحاب مشعمه که فرمود چنینن، فرمود وقتی اینا به این صورت در میان که روح ایمان از وجودشون میره، اسکن ابدانهم سلاست اروا روح القوه و روح الشهوه و روح البدن ثم اضافهم الی الانعام، فرمود اینا همون جزء اولائک کالانعام بل هم ازلن فقال انهم الا کالانعام، سوره مبارکه فرقان آیه 44، لان الدابه، فرمایش امیرالمومنین برای این که دابه چارپا، انما تحمل به روح القوه و تعتلف به روح الشعوه و تسیر به روح البدن، برای این که یک حیوان یک دابه حمل میکنه راه میره این بر اون ور میره با روح قوت، با علف میچره با روح شهوت و سیر میکنه با روح بدنی. فقال له السائل، سوال کننده که این مطالب از امیرون پرسید، اسبق ابن نماده، فرمود احییت قلبی به اذن الله یا امیر المؤمنین، دلمو زنده کردی آقا. اونم چه سوال کننده ای و چه فهمی. حالا خب از مجموعه این چند را، حالا یه چند تا دیگه هم بود دیگه، میترسم خیلی خسته کننده باشه، از مجموعه اینا من قبل از این که از شما نظر بخوام اجازه بدید یه مثال میزنم کار راحت میکنه. شما بدن رو در نظر بگیرید و لباس، من تقاضا دارم یکمی دقت بکنید، بدن رو در نظر بگیرید و لباس. لباس برای بدن یه پوششه، یه محافظه، هیچ چیزی در رابطه با بدن این لباس هر آن ممکنه جدا بشه. حالا من جدا کردن لباس رو از بدن دو جور جدا میکنم، دو جور جدا شدن نفس از بدن رو میخوام نزدیک بشم با این فرمایشات. لباس رو از بدن دو جور جدا میکنم، یه وقت لباس رو در میارم به کلی دورم میندازم، یعنی بین این لباس و بدن من هیچ نوع رابطه ای، نزدیکی، چیزی وجود نداره. اگر هوا سرد باشه من در اثر نبود لباس اون گرمایی که ایجاد میشد دیگه نیست، میلرزه. اگر آفتاب داغی بود این لباس منو از اون آفتاب میپوشون، حالا دیگه چون این لباس نیست بدنم در اثر آفتاب میسوزه. ولی اگر لباس رو از بدن جدا کردم، از بدن جدا شده ولی مثل یه سایبانی بالا سر من نگه داشتن، یه مقدار اثر رو من میذاره یا نه؟ بله میذاره دیگه. اینجا لباس با بدن نیست ولی اثری از لباس با بدن هست. نفس در مرگ به گونه ای از بدن جدا می شود مثل لباسی که دور انداختن، هیچ نوع اثری برای بدن نداره. اما در خواب مثل اونی که بالا سرش نگه داشتن، این اصطلاح فلسفی میگن تعلق ما که میگم، اینی که امام فرمود روح البدن میمونه یعنی چی؟ یعنی اون رابطه نفس با بدن که بدن نمیره رو حفظ میکنه. یعنی از مجموعه روایات این نتیجه گرفتیم روح یکیست وقتی تعلق به بدن پیدا کرد که بعد توضیح میدم میشه نفس. این روح درجاتی داره، قوایی داره، یک درجهش میتونه ما رو وادار به خوردن و شهوت بکنه، یک درجهش میتونه ما رو وادار به حرکت بکنه، یک درجهش میتونه ما رو وادار به عبادت و بندگی خدا و ایمان بکنه. و اگر ما اون درجه ایمانیشو قدردانی نکردیم دیگه اون درجه میمیره. مثل اینه که آقا من چشمم میبینه گوشم میشنوه، چشممو کور کردم دیگه نمیبینم ولی فقط میشنوم، حالا گوشم هم کر کردم دیگه نمیبینم نمیشنوم. نه اینکه چند تا روح داریم، یه روحه. و در خوابم اون وقت چرا گفته نفس یتوفل انفس، نفرمود یتوفل ارواح، اینو بعد توضیح میدم چون حالا دیگه روح نیست، حالا نفسه، مسامحه لفظیه، اونو جلسه بعد توضیح میدم، فعلا چیزی نپرسی تا بعد عرض کنم. خب حالا این نفس که همون منظور روح وارد بدنه، با مسامحه بگم اینو از بدن گرفت ولی مثل اون لباسی که بالا سر نگه داشت آفتاب نسوزونه، این میشه تفاوت مرگ با خب حالا انشالله هفته بعد نفسم توضیح بدم تا بعد اون وقت بگم که اگر این معنی در نفس شناخته شد آدم میفهمه که با مرگ زنده تر میشود نه اینکه میمیرد. چون نشانه زنده چیه؟ درک، شعور، فهم، برخورد حالات انسانی. نفس تازه از بدن جدا میشه چی میشه؟ آزادتر میشه. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. اما من نه خود آمدم تا که ز خود باز روم، هر که آورده مرا باز برد. وقت اینجا مرگ چه زیبا میشه و بزرگان روایت هم دیدم براتون بعد میخونم، گفت هر کی از مرگ میترسه اسلامو نشناخته. چرا؟ چون یه بعد اصلی اسلام شناسی انسان شناسی اسلامه، یه بعد اصلی انسان شناسی در اسلام نفس شناسیه. و کسی نفسو نشناسه خدا رو هم نشناخته. من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی نفسو نشناسه مرگو نشناخته. حالا انشالله اینو باید با هم دیگه کار کنیم. اون وقت در خواب تعلق نفس با بدن کم میشه، تعلق نفس با بدن کم میشه، رویای صادقه رخ میده. در مرگ اگر این تعلق بخواد جدا از بدن بشه، منتها این بحث هست، نفسی که از بدن جدا میشه چه درجه‌ای پیدا کرده که اون مربوط به ماست. خب جنبندی کنم و امشب کافی باشه. جنبندی چی شد؟ اگر امام باقر علیه السلام فرمودن مرگ مثل خواب است، خوابم مثل مرگ است، یتوفل انفس است، با این تفاوت که در خواب روح در بدن میماند، روح رو برای ما توضیح دادن. یه وقت روح یعنی ملک، یه وقت روح مثل اینکه شما میگید روح این کار، نمیگید روحیه فلانی، روح این کار یعنی اون جان مطلب. جان مطلب یعنی منظور روح و جان، جان مطلب. این قدرتی که باعث حیات به عنوان نفس گرفته شده، مثل لباسی که یه سایه رو سرش هنوز باقی گذاشته. پس روح بدن است یعنی این. حالا اینو انشالله جلسه بعد نفسم که بگم، شما هم روی این روایاتی که خوندم روش بحث کنید تا جلسه بعد با هم بحث کنیم. اما صحبت رؤیا شد و خواب و مرگ و شباهت، اجازه بدید یه خوابی نقل کنم که مقدمه مرگ هم شد. رؤیا زمینه یک مرگ مظلومانه ای رو فراهم کرد. رؤیای 3 ساله در خرابه شام. دختر علاقه عجیبی به بابا داره، طبیعیه، همه جام هست. اونم بابایی مثل امام حسین که مظهر صفات کمالیه و جلالیه و جمالیه الهیست. و یک صفت از صفت جلالیه و کمالیه الهی و جمالیه الهی رأفت است، رحمت است، محبت است. امام حسین چه رأفت و محبتی به این دختر نشون داده. خب حالا از عصر عاشورا دیگه بابا رو ندید. عمه زینب سلام الله علیها عجیب داره به این دختر محبت میکنه که رسالت خودش رو نسبت به امام حسین و تکلیفی که به دوش داره انجام بده. هر وقت دختر میپرسه عمه جان بابام چی شد؟ بابا به سفر رفت. سفر معنوی، سفر اخروی، سفر الهی، دروغ که نعوذ بالله اینا نمیگن. تا اون شبی که در خرابه شام اینا رو جا دادن، خرابه میدونید کنار کاخ سلاطین، حکام، فرمانروایان ظالم، یه زمینی بود، سقف نداشت، دیوارهای بلند داشت. افراد رو، اسرا رو برای تحقیر می آوردن داخل اینجا می دادن. روز آفتاب بتابه، شب اگر باران و سرما بود، باران و سرما اذیتشون کن. اینو می گفتن خرابه. اهل بیت ابی عبدالله رو هم کوفه توی خرابه جا دادن، هم در شام توی خرابه گذاشتن. شب بود، دختر به خواب رفت، تو عالم خواب دید بابا اومد، شروع کرد با بابا درد دل کردن. از خواب پرید، زد زیر گریه. زینب سلام الله علیها اومد دختر رو در آغوش گرفت. عزیز عمه چه شده؟ عمه جان بابام الان اینجا بود، کجا رفت؟ خب بچه 3 ساله است، خواب دیده. حالا این خواب تو عالم بیداری. صدای گریه از همه اهل بیت بلند شد. سر صدای گریه نیمه شب به گونه ای بلند شد. خب بغلش هم کاخ یزیده. یزید از خواب پرید. این سر صدا چیه؟ چه خبره؟ یزید خدا خانه ظلمت را خراب کند. دختر خردسال ابی عبدالله خواب بابا شدیده، بهانه بابا رو کرده و الان این سر و صدا رو در خرابه به راه انداختن. یزید گفت سر بریده باباشو براش بفرستید. سر رو در طبق گذاشتن، روشو پوشندن، آوردن. اونگونه ای که در برخی منابع علامه نقل نقل می شود، زینب سلام الله علیها اومد تو رو خدا این سر رو برای این بچه نبرید، این بچه نمیتونه تحمل کنه. شاید یکی از جاهایی که به زینب تازیانه زدن همین جا بود. با تازیانه زینب رو کنار زدن، سر رو که دو طبقی گذاشته بودند و پوشنده بودند آوردن جلو دختر. دختر گفت من که غذا نخواستم. گفتن اونی که میخوای داخل همین طبقه، همین که روپوش رو برداشت از چشماش به سر بریده بابا افتاد. سر بریده رو در آغوش گرفت، لبهای کودکانه رو به گلوی بریده بابا گذاشت، شروع کرد درد دل کردن با بابا صلی الله علیک یا مولا یا عبدالله. کو بیار بدن بابا، شامیان بدل بابا، عمه را زدن بابا. یه مغز زینب دید، سر به یک دره، بچه به یک دره، کودک جان به جان آفرین تسلیم کرد. غساله میاریم، میخوایم همین امشب این دختر و شبانه دف کنیم. غساله آمد دختر را برهنه کرد، غسل بده. بزرگ شما کیه؟ زینب آمد جلو، تا نگیدیم بچه به چه بیماری از دنیا رفته غسل نمیدم. این بچه که بیماری نداشت برای چه میپرسی؟ آخه یه جای سالم تو بدن این بچه نیست، همه بدن کبود. این جای تازیانه. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. شب جمعه است، اونایی که هوس زیارت ابی عبدالله دارن وارد صحنه ابی عبدالله بشین، رو به ذریع مطهر با پای دل. السلام علیکم و علی الارواح اللجی هلت بفنام عليك ملي سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والله ولا جالح الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. يا عبد الله يا ابن رسول الله أيها الشهيد بكربلاء يا حجة الله على خلقه يا سيد العالم ومولى العالم
الا توجه له و استشفع له و توسل له بک الاله وقدم لك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب الظلوم ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمد إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياس المزدر المستغيثين يا دائم الفضل البرية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى السجية واغفر لنا يا ذا الألام يا ذا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس والد الرجل والسلام والبكاء يا صابر يا ضعفا نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المزدر إزادة ويكجب الزود أما يجيب المزدر إزادة ويكجب الزود أما يجيب المزدر إزادة ويكجب الزود أما يجيب مزدر إزادة ويجب الزود يا مجيب دعوة المزدرين أجبنا ويا غياث المزدر المستغيثين غثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بعد فاطمة يا محسن بعد الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج و جلا من انصاری و اعوانه. اللهم انصر من نصر الدین و خذل من خذل المؤمنین. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين و اجعل بينهما سالمين غانمين. خدایا این مملکت شیعیان دنیا محافظت بفرما، جوانهای ما، نوامیس ما، مقدسات ما در کنف حمایتت محافظت بفرما. ظالمین عالم به جزای اعمالشون برسان، داعشی ها و تکمیری ها و وهابیت و آل سعود و آل خلیفه و حامیانشون خار و ذلیل بگردان. اموات و زمین حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده. دست هایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان. به نبی و آله.